برنامه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
حنظله
سلام، صبح شما بخیر. 24 خرداد ماه 1403 در خدمت شما هستیم از برنامه رادیو حنظله. برنامه ایست که برای شما اطلاع رسانی میکنه از آخرین اخبار و تحولات غزه. با ما همراه باشید تا حالا حوالی یک ساعت، یعنی ساعت 9 صبح با رادیو حنظله. رادیو حنظله در خدمت شماست. وقت بخیر از رادیو نمایش. شما می توانید با ما همراهی کنید. به چگونه؟ از طریق شبکه های پیام رسان یا از طریق شبکه های اجتماعی که بله یا ایتا می تونید نظر خودتون و یا آخرین خبرها و تحولات رو که دارید به ما منعکس کنید و ما هم در این مسیر به اطلاع شنوندگان خواهیم رسوند. من فکر میکنم همراهی شما میتواند مفید باشد برای اطلاع رسانی دیگر هموطنانمان که مشتاق شنیدن آخرین خبرها و تحولات هستند. رادیو حنظله. رادیو حنظله در اتفاقاتی که در هفته گذشته در غزه اتفاق افتاده به سمع نظر شما میرساند و شما نیز همانطور که گفتم میتوانید یا از طریق شماره پیامکی 301075 و یا از طریق شبکه‌های مجازی یا شبکه‌های اجتماعی ایتا و بله عکس، فیلم و یا نقطه نظری رو دارید با ما همراهی کنید. ما با کارشناسان مسائل سیاسی در ارتباط هستیم. امروز هم چند نظر و تحلیل رو به سمع و نظر شما خواهیم رسوند. رادیو نمایش، رادیو حنظله.
سلام، صدای ما رو از دل غزه می شنوید، از قلب شهری که بیش از 8 ماه آروم و قرار نداره، شهری که صدای گریه و ناله و زجه اچهاش گوش دنیا رو پر کرده، شهری که به تری از خاک تبدیل شده، شهری که خیلی وقت روی آرامش رو ندیده. آره، شهری که پرندگان شوقی به پرواز ندارن، شهری که ساکنانش راه و رسم زندگی رو از یاد بردن. خیلی وقته بوی غذا از دل آشپزخونه های این شهر بلند نشده، خیلی وقته هیاهوی دانش آموزان این شهر رو کسی نشنیده، و خیلی وقته دانشجویان این شهر کتابی رو حتی ورقم نزدن. آره، من حنظله‌ام. امروزم میخوام از میون ویرانه های شهر غزه با شما درباره این شهر بگم، بگم که تو هفته گذشته در این شهر چه حوادثی اتفاق افتاده. شنبه است، 8 ژوئن 2024 میلادی. امروز برای کسایی که در اردوگاه النصیرات غزه پناه گرفته بودند، روز خیلی خیلی سختی بود. ارتش اسرائیل حملات شدیدی رو علیه اردوگاه النصیرات شروع کرده، از زمین و هوا روی این اردوگاه آتش میریزه. وزارت بهداشت غزه در این باره یه خبری رو منتشر کرده که دوست دارم شما هم این خبر رو بشنوید.
شمار زیادی از مردم غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به اردوگاه النصیرات شهید و زخمی شدند که در میان آنها کودکان و زنان دیده می شوند. کادر درمانی در بیمارستان شهدای الاقصی برای نجات مجروحانی خبر داد که روی زمین هستند. بیمارستان شهدای الاقصی با کمبود شدید دارو، تجهیزات پزشکی و سوخت روبه. بمباران شدید اردوگاه النصیرات سبب شهادت 15 فلسطینی شد. اشغالگران شمار زیادی از آوارگان را در مدرسه الدعوه در شمال اردوگاه النصیرات به محاصره درآوردند. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از حملات گسترده هوایی و بمباران شدید با مشارکت شمار زیادی از جنگنده ها به اردوگاه النصیرات خبر داد. توپخانه رژیم صهیونیستی شرق النصیرات را به شدت گلوله باران کرد. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین از حملات هوایی و همچنین دریایی و زمینی به اردوگاه النصیرات خبر داد.
شرایط تو اردوگاه النصیرات اصلا خوب نیست. تعداد شهدا و مجروحین خیلی زیاده. نیروهای امدادی برای کمک به مجروحا اصلا کافی نیستن. شرایط بیمارستان غزه هم واقعا جوابگوی رسیدگی به این همه مجروح رو نداره. امروز دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به اقدام غیرانسانی اسرائیل در به آتش کشیدن اردوگاه النصیرات واکنش نشون داده و دوست دارم که اینو بشنوید.
ما جنایت جدید دشمن صهیونیست را در اردوگاه نصیرات واقع در مرکز نوار غزه که به شهادت 80 نفر و زخمی شدن ده ها تن دیگر انجامید به شدت محکوم میکنیم. جنایت صهیونیست ها در حق غیر نظامیان ساعتی پس از اعلام قرار دادن رژیم دشمن در فهرست ننگ ویژه کودک کش‌ها از سوی سازمان ملل متحد انجام شد. جنایت النصیرات رژیم جنایتگر تأکیدی بر آن است که رژیم صهیونیستی تنها یک باند جنایتکار طغیانگر است که هیچ ارتباطی با حقوق بشر یا قوانین بین‌المللی ندارد. این جنایت هولناک همزمان با طرح فریبکارانه آمریکا جهت دادن فرصت به دشمن برای ارتکاب جنایت با پشتیبانی روشن آمریکا به انجام رسید. اصرار بر کشتار و وحشیگری نمیتواند مانع از اقدامات مقاومت فلسطین شود یا آن را به سوی چانه زنی و کوتاه آمدن از حقوق مشروع فلسطینیان سوق دهد. این افزایش تنش در حالی صورت میگیرد که بیشتر دولت‌های عربی و اسلامی به فرمانبرداری تسلیم و خاری خود ادامه میدهند. ملت‌های آزاده باید به حمایت و همبستگی خود با ملت فلسطین تا زمان توقف تجاوز به غزه و شکست شدن محاصره این باریکه و ساکنان آن ادامه بدهند.
صبر خودشون توانستن
وجدان بشری رو به حرکت در بیارن. الان شما ببینید در دنیا چه خبره، تو همین کشورهای غربی، در انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در خود آمریکا، ایالت‌های مختلف، مردم با جمعیت‌های انبوه میان توی خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار میدن. آبروی اینها رفت، اینها واقعا هیچ علاجی ندارن، نمیتونن توجیه کنن. لذا میبینید یک ابلهی پیدا میشه میگه اجتماع مردم در انگلیس کار ایرانه و بود بسیج لندن این کار رو کرده، بسیج پاریس این کار رو کرده.
شما شنونده رادیو هنزله هستید. همینک تصمیم داریم و افتخاری است که در خدمت جناب آقای دکتر جعفر قناد باشی، کارشناس غرب آسیا باشیم، که به تحولات اخیری که در جنوب لبنان یا به عبارتی در شمال لبنان و توسط حزب الله لبنان مواضع رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفته و از طرفی هم رژیم صهیونیستی چهار فرمانده ارشد حزب الله رو به شهادت رسوندند. می‌خواهیم دستاورد این حمله رو بدانیم و همچنین تحلیل ایشان رو از این اتفاقاتی که رخ داده. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
بله، همون جور که مقدماتاً مطالبی رو گفتم به عنوان خبر، میخواییم از زبان شما کامل بشنویم و تحلیلتون و دستاوردی که این اتفاق داشته.
بله، ببینید، جبهه شمال فلسطین اشغالی یا جنوب لبنان دقیقا بعد از عملیات وعده الاقصا شروع شد، اون هم به دلیل حمایت از مردم فلسطین. در واقع حزب الله لبنان در آتش بس به سر میبرد با رژیم صهیونیستی و جبهه آرامی بود تا قبل از این به حضور ترشاد وعده الاقصا. اما ماهیت این جنگ یک ماهیتی است که کمتر در دنیا ما شاهد شدیم. یک مردمی، یک انسانهای فداکاری برای اینکه به حضور ترشاد حمایت کنن از مردم فلسطین وارد جنگ شدن و خب طبیعتاً این جنگ هم قربانی میده هم خسارت داره و دارن در واقع وقت خودشون و عمر خودشون را برای برادرانشون صرف میکنن. همونطور که در یمن به گونه دیگری، یمن هم در این، اگر ما در واقع حزب الله لبنان در شمال فلسطین اشغالی است، یمن کیلومترها دورتر ولی که در جنوب فلسطین اشغالی واقع میشه، یعنی که خب همسایه نیست، ولی که اونها هم چاری که اعلام کردن این است که تا زمانی که غذا به مردم غزه نرسه، دارو نرسه و جنگ پایان پیدا نکنه، ما جنگ کشتی های شما، کشتی هایی که به سمت رژیم صهیونیستی میره را مورد حمله قرار بدیم. اون هم فداکاریست. چرا؟ چون همین امروز باز یک مرکز اونها را بمباران کردن، مرکز دارن رادیو تلویزیونیشون بوده. همین یک ماه گذشته چندین عملیات بمباران سنگین آمریکایی‌ها علیه شهر صنعا که پایتخت یمن هست و مراکز مربوط به انصار الله بوده و اینها تلفات میدن، شهدایی رو میدن و این در واقع فداکاری است. البته ما الان این میزان فداکاری را اشاره بکنم که یک جبهه جهانی است. شما نمایی که در دانشگاه آمریکا یک دانشجویی که 4 سال هست درس خونده، مدرکش را در واقع نمیدن و اون میدونه این هزینه هست که برای مثلا 4 سال زحمتی که اون کشیده درس درف خود از یا زندان میفرستنش، یا به شیوه به مثلا دیکتاتورهای سابق مثل تیمورخان یا چنگیزخان مغول مردم را زدن در دانشگاه. یعنی واقعا دیشب تصاویری که تلویزیون نشون میداد از دانشگاه آمریکا واقعا چیز عجیبی بود. یعنی واقعا اینها یک برخورد بسیار زشتی را که به نظرم با داعش اینجور برخورد اینها نکردن، اینطور زدن دانشجوها را، زدنشون زمین، دستگیر کردنشون. بساز این فداکاری الان در جبهه مختلف ادامه داره. در جبهه لبنان این فداکاری جدیتر هست. خانه هاست خراب شده به بمباران. حضور تو عرشبت که افراد نزدیک به 300 و بیش از 300 نفر از افراد زبده فعاله اینها به شهادت رسیدن. خب در مقابل چیکار کردن؟ 1/3 ارتش اسرائیل را به خودشون مشغول کردن. این توان ارتش اسرائیل را که در غزه الان در باتراق فرو رفته و الان ببینید آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز اومد به فلسطین اشغالی، حرفش این است که باید آتش بس را بپذیرید، دیگه نمیتونید بیشرفتی در غزه داشته باشید و اون اهدافی که اعلام کردید از راه جنگ تحقق پذیر نیست. حرف او است. دیدید که در قبل از اینم که آقای بلینکن بیاد در شورای امنیت سازمان ملل متحد که پیوسته آمریکایی‌ها قطعنامه آتش بس را وتو می‌کردند، خودشو قطعنامه آتش بس دادن. خیلی عجیب. یعنی عقب نشینی از موازه گذشته شد. قبل از این هر قطعنامه الجزایر، کشورهای عربی، بعضی از کشورهای آمریکای لاتین ارائه کردند که باید آتش بس بشه در غزه، آمریکایی‌ها وتو می‌کردن. اما این بار واقعا به این نتیجه رسیدن که هیچ پیشرفتی اسرائیلی‌ها نمی‌تونن بکنن و موجب برافروخته شدن احساسات جهانی میشن و بسیار برای هم انتخابات آمریکا ضرر داره، هم برای موضوع تو عرشبت که موقعیت و ویچه آمریکا در جهان ضرر داره. لذا بلینکن با شعاره و اصلا پیام این که باید بس کنید دیگه، در این باتلاف دارید فرو میرید و هدفتون تحقق پذیر نیست، نمیتونید حماس رو از میان ببرید، نمیتونید فلسطین رو اشغال کنید، اخراج کنید، چرا که تو همین فاصله 143 کشور جهان در همین فاصله همین 8 ماه، یعنی نبوده یه ماه پیش بعد که در سازمان ملل متحد فلسطین رو به عنوان عضو رسمیت شناختن و کشور جهان از الان صحبت از کشور فلسطین میکنن، یعنی دقیقا نتیجه عکس داد. اسرائیلی ها فکر کردن که میتونن با جنگ و فشار و کشتار مسئله فلسطین رو از پاک بکنن، الان به طور جدیتری کشور فلسطین مطرح شده و نام اسرائیل هم آقای گوترش، این هم که عرض میکنم بوده 4 روز پیشتر آقای گوترش آمد گفت که ما اسم اسرائیل را در لیست سیاه قرار دادیم. در ترتیب در این جنگ که اینها نتوانستن به اهدافشون برسن، بخشش برمیگرده به حزب الله لبنان و اون چیزی که اونها توانان اونها رو مشغول کردن و همونطور که اونها آواره کردن بچهای فلسطین را و این گونه. شما ببینید الان شهرهایی که خراب شده، شهر غزه، خان یونس، رفح، اینها اونها سعی کردن شهرهای صهیونیست را شرایطی برش فراهم کنن که اونها هم ناگزیر بشن و در واقع یک فشاری برای رژیم صهیونیستی باشه. رضا واقعا جبهه انسانیت هست، اون چی که داره میگذره جنگ قدرت طلبی نیست، جنگ قدرت نیست، جنگ آزادی مردمی است که پیوسته در حال شاهد اشغال سرزمین هایشون هستن. خبر از این تصور بود که ایجاد شده بود که اسقال فلسطین مربوط به 75 سال پیشه، نه، حتی در همین جنگ هم اینا دارن مزارع فلسطینی را در کرانه باختری در اختیار میگیرن، فلسطینی ها از خانهشون بدون میکنن و تحت عنوان شهرکسازی در واقع اشغال میکنن، ادامه اشغال بسیار مسئله مهم نیست. یعنی بی جهت نبود که بچهای حماس و بچهای فلسطینی عملیات طوفان اقصا را اجرا کردن، چون اینجا اگر ساکت میشه اسرائیل ها همچنان تجاوزاتشون ادامه میدارن، کشتارشون ادامه میدارن. در ترتیب الان یک جنگ بسیار انسانی است، کسانی کل زندگیشون را فدا کردن. من اگر شخصا یه ساعت وقتم را یا دقایقی از وقتم را برای کسی صرف کنم، همواره بهش افتخار میکنم و این را به اکسیار امر بزرگی میدونم که یک ساعت وقت برای مثلا فلان گذاشتم فلان فرد. اما میبینید که اینها تمام عمرشون را، زندگیشون را، خانهشون را مردم لبنان اصلا جنگ نداشتن. چرا وارد جنگ شدن؟ چون برای کمک به فلسطینا و کمک کردن. واقعا اگر اسرائیل زمین گیر شد به دلیل کاهش توان اسرائیل در عرصه نظامی که مشغول شدن به شمال بله.
من خیلی خلاصه میخوام یک جنبندی و یا به عبارتی تحلیل شما را بدانم از این که محور مقاومت با توجه به تلاشایی رو که کرده تا کنون چقدر تونسته به اهداف خودش دست پیدا بکنه و چگونه میتونه ادامه مسیر بده.
ببینید اهداف را ببینید اصلا چرا آغاز کردن، خودشون گفتن ما برادرانمون در کرانه باختری در فشار هستن و ما عملیات و خودشون هم در فشار بودن. این 18 سال هست که غزه از اسرائیلی‌ها بیرون رفتن، پاکس شده و بیرون رفتن، اونم به دلیل یک انقلابی که مردم کردن و اینا رو اخراجش کردن. تو این 18 سال محاصره است غزه، کاملا محاصره است. خب در این شرایط آیا باید این شرایط باقی میموند؟ بالاخره باید یه روزی این توان اینها یعنی شروع میکردن و آزاد میکردن غزه را. الان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، اما مهمترین کاری که کردن ارتش اسرائیل را ضعیف کردن، دولت اسرائیل را به دمدمای سقوط قرار دادن، دولتی که اشغال کرده سرزمینشون را و پیوسته باز هم میخواد اشغال بکنه، تلفات زیادی دادن. ببینید در اگر ما مثل کشتی مسئله اینا من بزنم خدمت شما، گفتید کوتاه بگیم ولی ناگزیرم
اینا بگم بفرمایید.
در کشتی زمانی که تماشاگر امکان داره به اصطلاح نتیجه را روی ضرب فنی و به اصطلاح پشت حریف را به خاک رسوندن به عنوان پیروزی بدونند. اما گاهی پیروزی با امتیازات گرفته میشه. دست یکی را با آقای داور بالا میبره ولی پشت کسی را به زمین نرسونده. از نظر امتیازی این به توانسته حریف را شکست بده. در این جنگ ما جنگ های اینچنینی را با اهدافش رو مقایسه میکنیم. اهداف اسرائیل چی بوده؟ قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه تو خانه الاقصا دولتی که بر سر کار اومد دولت بسیار افراطی بود که همه نه ما بسیاری از تحلیلگران جهان گفتن این دولت این آقای نتانیاهو بسیار افراطی است. اینا بنا بود که جنگی را آغاز کنند. قبل از اینکه اینا جنگ آغاز کنند بچه های حماس آغاز کردن. ولی نتیجه اما اهدافی که اعلام کردن هیچ کدومش محقق نشده. خب در این جنگ ما با اهداف مقایسه میکنیم که آیا کدوم به اهدافشون نزدیک شدن. اسرائیل ها از نه تنها از اهدافشون دور شدن بلکه به شکست و فروپاشی و اینا نزدیک شدن. دیگه اون وجهه جهانی که ازش استفاده میکردن به عنوان یک دولت مثلا مشروع و مقبول در دنیا اینو از دست دادن و این زمینه مقدمه برای مراحل بعدی. در این مرحله هنوز به نتیجه نرسیده. مثل چی هست؟ مثل این که شما هدفتون گندم هست، کشتگاری را میندازید، بذری میپاشید، گودی درست میکنید، سموم آفات را میزنید، اما وسط هنوز به خوشه نرسیده. در اینجا هیچ نتیجه ظاهرا نداره، اما کسایی که نگاه کنم به مزرعه نگاه میکنم اینا بله گندم ها بالا اومده اما هنوز گندم ها به نرسیده کامل. الان هم همین هست. یعنی در واقع یکی از کارهایی که 18 سال محاصره، ببینید اینا یک مردمی هستن سرزمین خودشون رو اشغال کردن اسرائیل ها در قسمت غزه، اینا را جا دادن 2 میلیون نفر متراکمترین جمعیت و اجازه نمیدن که اینا واردات داشته باشن، به صورت صادرات داشته باشن، کار بکنن. خب اینا باید در چند مرحله طبیعتا اسرائیل ضعیف بشه و این مرحله واقعا توانستن. اسرائیل الان به جای جهانی نداره، مشروعیتی قبلا داشته نداره، رسانه های دنیا جرأت این که خیلی حمایت کنن ندارن، دولت های دنیا که حمایت میکردن الان عرض کردم سفر بلینکن بسیار نشانه روشنه. آمریکایی که بارها گفته جنگ باید ادامه پیدا کنه، دیپلماسی آمریکا در انظار عمومی عقب نشینی کرد و این عقب نشینی و حرفی که 2-3 ماه پیش میگفت باید جنگ ادامه پیدا کنه الان میگه نه باید جنگ پایان پیدا کنه. این یعنی تضعیف حامیان آمریکا اسرائیل. لزوم الان ما وسط کار هستیم الان، ولی که چیزی که هست اسرائیل ها از اهدافشون دور شدن و حماسی ها به اهدافشون نزدیک شدن.
متشکرم. ممنونم، وقتتون بخیر. صبح بخیر. خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.